بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این مطلب را بررسی کردیم که از نظر عقلی و دلیل عقلی در باب نبوت ضرورت و فلسفه نبوت ما دلیلی نداریم که ضرورت در برداشتن معارف وحیانی نسبت به علوم طبیعی و مانند آن را داشته باشد، یعنی دلیل عقلی که این را لازم کنه و امر واجبی باشه نداریم. در حقیقت برهان عقلی ضرورت نبوت و وحی این است که دین الهی و شریعت الهی بدون وحی برای بشر قابل فهم نیست. ما حاصل اون استدلال عقلی رو اگه بخواهیم با دقت بررسی کنیم به این برمیگردن که خداوند متعال برای هدایت بشر، سعادت بشر دین را تشریع کرده و دین هم از راه عقل قابل فهم همش و که اکثرش نیست، لذا ضرورت پیدا کرده که به مقتضای حکمت الهی یک راه دیگری، طریق دیگری که همون وحی است برای رسوندن دین و شریعت به بشر خدای متعال در اختیار بشر قرار بدهد. خب پس در حقیقت برمیگرده به این که دین چیست، یعنی ما اون بحثی که قبلا راجع به دین انجام دادیم خود اون به ما نشان میدهد که از نظر عقلی پیامبران وحی الهی که آمده است برای هدایت بشر ضرورت، در واقع ضرورت این وحی و نبوت چه چیزی را اختزا می کند؟ همون دین را اختزا می کند، یعنی رسالت انبیا و هدف از بعثت انبیا چه بوده؟ این بوده است که دین و شریعت الهی را در اختیار بشر قرار بدهند، براشون ابلاغ کنن، تبیین کنن. خب دین و شریعت الهی رو ما قبلا بحث کردیم که تکوین مربوط به حوزه دین نمی شود، دین همون تشریع است و تشریع هم همون بایدها و نبایدهای اعتقادی و اخلاقی و رفتاری است. بنابراین با توجه به همین بیان اجمالی روشن می شود که تعلیم مسائل مربوط به عالم به طبیعت و مانند آن این در حوزه رسالت انبیا و به مقتضای ضرورت وجود انبیا نیست. خب این یک نکته که میخواستم این واقعا رو بحثمون چه روشن و اساسی باشه. وقتی هم به براهین و ادله عقلی فلاسفه و متکلمین رجوع میکنیم که برای ضرورت نبوت اقامه کردن، اون هم همینطور است. مثلا برهان فلاسفه دوستان خاطر شریفتون هست، بر این اساس است که انسان یک زندگی مدنی اجتماعی دارد و زندگی اجتماعی برای بشر ضروری است و زندگی اجتماعی هم بدون قانون نمی شود. قانون هم کور کامل و عادلانه بدون اینکه از جانب خدا باشد نمی شود، لذا باید این قانون را خدای متعال جعل کرده باشه و از یک طریقی به بشر رسونده باشه و اون همون طریق وحی و نبوت. این در واقع اون برهانی که فلاسفه برای ضرورت نبوت اقامه کردن که در کتابهای کلامی هم آمده است، مثلا در همین تجرید مرحوم خواجه اون آورده. وقتی هم به متکلمین رجوع میکنیم ادله ای که اونا آوردن برای ضرورت نبوت، ضرورت وحی، عمدتا به حیات اخروی اونا نظر دارند، یعنی فلاسفه برهانشون در ضرورت نبوت به حیات دنیوی یعنی اجتماعی نظر داره و متکلمین بیشتر نظرشون به چی هست؟ به حیات اخروی، که بله این انسان برای رستگاری ابدی و اخروی خلق شده، غرض اینه، و اون رستگاری اخروی هم راهش را عقل نمیتوند بفهمد کاملا، حالا فعل جمله چرا، اما به طور کامل نمیتونه. پس باید از راه وحی و نبوت طریق شناخت رسیدن به رستگاری و کمال اخروی در اختیار بشر قرار بگیره. یعنی خلاصه اون برهان متکلمین به این برمیگرده. فلاسفه هم که حیات مدنی اجتماعی رو مطرح کردن، خلاصه دوتاشون وقتی ما جمع‌بندی میکنیم برهانهاشون به این میرسد که انسان چون نارسایی معرفتی دارد، برای چه؟ برای سعادتمندی. حالا سعادتمندی در حیات مدنی اجتماعی این دنیا و سعادتمندی در حیات اخروی که باید بگیم هر دوش هست. بیان خواجه نصیر را اگر خاطرتون باشه ایشون جمع کرده بود، هر دوتا را فرموده بود، هم سعادت و رستگاری فردی و هم اجتماعی نوعی. پس ما وقتی که خلاصه نگاه میکنیم به این ادله عقلی در بحث ضرورت نبوت و وحی، چیزی که اختزا بکند که باید صنایع و حرفه ها و آگاهی از قوانین حاکم بر عالم طبیعت و اینها را هم انبیای الهی بیان بکنن درش نیست. یعنی این بله نمیشه سانوی ببینید خب عرض بکنم نگاه کنید، این مهمه که ما اون چیزی که در مرحله اول حالا به عبارتی بگیم به ذات و بالاصاله به عنوان اولی در حوزه رسالت انبیا قرار دارد این چی هست؟ این اول به دست بیاوریم، میگیم اینه هدف و غرض از رسالت، اونی که غرض اصلی هست و به ذات این هست. حالا این چه مقدار اطلاعاتی را خود این اختزا میکند؟ مثل اینکه مثلا میگوید که الکون و علی السطح بر بالای بام رفتن این غرض هست. خب میگه حالا خیلی خب، حالا برای رفتن بر بام چه چیزایی را ما لازم داریم؟ اون میشه مقدمه، میشه عنوان ثانوی، خودش دیگه بلاصاله نیست. بله وقتی که بلاصاله را گذاشتیم کنار، به تبع یا بلعرض یا از باب مقدمه، به مقداری که ضرورت پیدا میکنه، اون اولیاتی مقداری که نیاز هست که من لا معاش له لا معاد له، بالاخره این باید از سرما و گرما بلد باشد خودش را در مقابل سرما گرما حفظ کنه. این آدمی که میخواد نماز بخونه، عبادت کنه، برای آخرت کار بکنه، دنیا هم یه اقلیاتی میخواد. حالا اگر واقعا ما فرض کنیم که در یک مرحله های بشر این حد اقلها را بلد نبوده، نمیدونسته، میگیم خیلی خوب اینجا انبیا که اومدن و این بشری که هیچی بلد نبوده، فرضمون این باشه، نمیدونسته باید چطوری لباس درست کنه، نمیدونه چطوری باید کفش درست کنه یا خونه درست کنه، اصلا بلد نبوده هیچی، فرض کنیم. البته اینم باز فرض است، این در واقع یک فرضیه، اگر فرض اینجوری باشه دقت میفرمایید، و حالا چطور خدا به غریزه به حیوانات مثلا یاد داده است که برای خودشون لونه درست کنن، آشیانه درست کنن؟ خب شاید بشر هم همین در غریزه‌اش، چون بالاخره انسان حیوان واقعی است، نبات است و جماد است و نبات است و حیوان است، تو انسان است، و چه بسا همین را خدای متعال به غریزه هم به بشر یاد داده باشه. ما داریم فرض میگیریم، میگیم اگر واقعا اینجور بوده باشد که بلد نبوده باشن در مقابل جانوران خودشون رو حفظ کنن، در مقابل سرما گرما سیل طوفان غیر ذلک، خیلی خوب یک مقدمه ای براشون مقداری نگفته باشن. خب اگر ما اینم حتی نتونیم فرض بگیریم، عرض کردم این جای تأمل داره که این فرض مسلم باشه، چون ممکن است کسی بگوید آقا این مقداری که بالاخره حیوانات و جانوران بلدن برای خودشون به غریزه زندگی کنن. خب انسان هم این مقدار بلده. اگر این رو نگیم وقت میگیم کمال بوده، یعنی اگر انبیا تو این زمینه ها وارد شدن، حتی عنوان ثانوی به ضروره هم نیست، که یعنی بگیم به عنوان ثانوی از واقع مقدمه به تبع بالعرض به ضروره. اینجا میشود به تبع بالعرض مقدمه ثانوی از باب یه نوع لطف مزیدی. ترجمه فرمایید، اینا باید آدم ارزیابی که میکنیم مرحله بندی بکنیم. پس به نظر حقیر برهان عقلی و اون ادله‌ای که متکلمین و فلاسفه آوردن برای ضرورت نبوت به عنوان اولی، این بحث مربوط به صنعت و اختراع و علوم طبیعت رو اصلا در بر نمیگیر. حالا به عنوان ثانوی که اسمشو بگذاریم به تبع و بالعرض یا از باب مقدمه، آیا ضرورت داشته است؟ این بستگی به این دارد که انسان در یک مراحلی از تاریخ بشر این اولیاتی را که برای حفظ حیات جسمانیش لازم داشته این را بلد نبوده باشه. توجه فرمودید؟ اگر اینجورا باشه خب بله، میگیم دیگه ضرورت داره که این بماند دیگه، تا بماند تا بهش بگن خدا را عبادت کن، خدا را بشناس چه. اما اگر نه، میتونسته ولی زحمت داشته، ای باید تلاش کنه یا خود تلفات بده مثلا تا پیدا کنه، از باب کمال خواهد شد. یعنی چون اینجا توجیه هم داره، چون انسان غیر از حیوانات رها شدن به غریزه شون، حالا چند تا کلاغ بمیره تا بالاخره کم کم بلد بشن چطوری در مقابل عقاب یا مثلا شاهین خودشون رو حفظ کنن وزن، بلایی نداره. اما حالا چون انسان بالاخره برای غرض از سایر موجودات هم هست و یک فضلنا بنی آدم هم شود که بر سایر موجودات و اینها و اینطور کرنمنا بنی آدم فضلنا، مثلا یک لطف ویژه ای هم حتی برای این مسئله ثانوی جانبی هم شده باشه، بازم میشه ثانوی. اما اینو ما باید تأمین بدهیم، از اول انبیا تا آخر انبیا همه انبیا به عنوان یک هدف عمومی و شامل به نظر میاد دلیل عقلی واقعا این اثبات نمی کنه. این ما حصل دلیل عقلی برگشتم فشرده خلاصه که دیگر شسته گفته انشاءالله دست دوستان باشه. نکته اولی که امروز اضافه کردم این بود که اصولا غرض از نبوت و وحی چی هست؟ ابلاغ دین و شریعت الهی به بشر است. یه غرض از نبوت و وحیه. خب دین و شریعت رو اگر ما قبلا گفتیم که مربوط به تکوین نمی شود، دین و شریعت مربوط به حوزه دیگری است که اون باید ها نباید هاست، پس بنابراین هدف اولی انبیا دینه به حکم عقلی. از کردیم مطلب دوم هم که بریم رجوع کنیم ببینیم فلاسفه چی گفتن، متکلمین چی گفتن در این مقوله، این هم که از کردم بیان اونا هم همینه. حالا اگر آقای فخر رازی اونجا اومده است این فواید را تفصیل داده، این به عنوان یک برهان عقلی جا نداره. حالا اولا خود فخر رازی، نمیخوام دیگه زیاد معطلتون کنم، اصلا خود فخر رازی که اشعری مسلک است و به حسن و قبح عقلی اصلا اعتقاد ندارد، این حرف اصلا به اون نمیان. یعنی به لحاظ مبنا کسی میتواند بگوید آقا جناب عالی اصلا این حرفا رو نباید که این اینجور اون اونجور این باید اصلا اینا نمیاد برای حضرت عالی، چون شما به حسن و قبح عقلی اعتقاد ندارید. حالا ایشون بیان فرموده، خب خواجه هم آمد کلام ایشون رو نقادی کرد و قربال کرد، نقد کرد، تلخیص کرد، تنقید کرد. حالا از این بحثی که گذشتیم که خیلی طول نکشه، بیام سراغ دلیل نقلی. آیا ما ادله نقلیه‌ای داریم از آیات و روایات که به استناد اونها این نظریه رو ما چکار بکنیم، به اثبات کنیم، بپذیریم این ادعا را، یعنی که دین و نبوت و وحی رسالت این که در حوزه مسائل تکوینی و طبیعی هم وارد بشه را داشته و انجام داده، این گستردگی این قلمرو به نبوت و وحی را نسبت به علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم غیر خلاصه مسائل شرعی، آیا دلیلی داریم یا نه؟ خب شاخص‌ترین دلیل از نظر قرآن کریم آیه 89 سوره مبارکه نحله این شاخص‌ترین آیه است در این بحث که می‌فهمد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این کسی بگوید این آیه به این روشنی، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کل شیء که دیگه ندارد که فقط حوزه مسائل اعتقادات و احکام و اخلاق، اینا کل شیء. این شاخص در این آیه است. بله، در این مسئله که بعضی هم به همین استناد کردن. نوع مفسرین، حالا من استفسار کردم که بگم همه، ولی مشهور و روش معروف مفسرین این آیه رو که معنا میکنن، چه حالا شیعه چه غیر شیعه، میگوین آقا این کل شیئن که کتاب عهده‌دار آن هست، یعنی یه قیدی داره، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئن که علی عهده الکتاب هست. میگیم خب عهده کتاب چی هست؟ میگن آیه دیگه خودش فرموده است، فرموده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. مقوله مقوله هدایته. هدایت هم که میگوین به معنای اینه که راه را نشون بده، صراط را نشون بده، راه از بیراه کدام است، از چاه کدام است، درست کدومه، نادرست کدومه، واجب و حرام و خوب و بد و اینا را بیان بکنه، میشه هدایت. بله، یا مثلا همین آیه اول سوره مبارکه بقره که هدى للمتقین میفرماید. هدن و موعظتن، اونجا هم هدن و موعظتن داره. بعد من کل شی، اونجا اصلا من کل شی داره، تازه فرق هم میکنه اون من کل شی هست، اینجا کل شی هست که مفسرین هم گفتن، یعنی قرآن جانم من کل شی یعنی بعضی، اونجا من در باره توراته. آیش حالا خاطرم نیست، حالا جناب سیفی اشاره فرمودن اونجا داره که ما تورات را فرستادیم که هدن و موعظتن تفصیلا مثلا به کل شی. حالا به هر حال ما فعلا این آیه رو داریم بحث می‌کنیم چون آیه شاخصی است، شاخص‌ترین آیه است. پس نوع مفسرین اینجوری معنا کردن، گفتن نه اینکه کل شی، این که حالا مثلا قرمه سبزی را چطوری باید بپزی، اینم شی است دیگه، تبیانا لکل شی. مثلا فرض کنید چلو مرغ را باید چطور درست کنید، تبیانا لکل شی. لباس را چطور باید بدوزید، تبیان لکل شیء. و هاکذا بگیم این تبیان هم لکل شیء دیگه، کل شیء هر چیزی، هر چیزی اینا هم هست. یا مثلا فرمول فیثاغورس در ریاضیات مثلا اینم شیء از کجای قرآن بیاد بگیم تبیان لکل شیء. گفتن نه، این قید داره کل شیء که در حوزه هدایت و هدف کتب آسمانی و انبیای الهی است. اینا بله دیگه، حالا عبارتی که هدایت هم در واقع همون صراط مستقیمیه که اهدنا الصراط المستقیم، همین آیه شریفه سوره مبارکی هم که میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم، همین اهدنا الصراط المستقیمه. در آیات متعدد داریم که یهدی الی صراط مستقیم، توجه فرمودید. مفصل حالا دیگه این شاهد و قرینه هر کس به حافظه خودش هم رجوع کنه، یکی دو تا آیه ذهنش میاد که مسئله راه است، صراط است، صراط مستقیم است. صراط یعنی اون طریقی که آدم را به سعادت و نجات میرسانه که عبادت خدا باشه. مثلا میفهمد که ما خلقت الجن والانس الا چی لیعبدون، مثلا خب این غرض از خلقت عبادته. اما حالا اون آیه میفهمد که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، یعنی انبیا را فرستادیم برای چه؟ برای همین راه عبادت رو مشخص کنن. و اون آیات دیگر متأسفانه خیلی معطل بشید هی بخوام اینا رو بگم توضیح واضحات میشه. آیه 213 سوره مبارکه بقره از نبوت عامه است دیگه، بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، یعنی مثلا بحث هاست. یا مثلا آیه سوره مبارکه نحل، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، امثال اینا. پس این یک سخنی است که مفسرین دارن، خب که یک قیدی میگن اینجا مرتکزه و نیاز به ذکر نداره، پس عمومیت ندارد که علوم و اینها رو هم ما بخوایم از این آیه استفاده کنیم. علامه طباطبایی اینجا یک سخنی دارد، سخن واقعا متین و به جایی است. ایشون میفهمند که هاکذا قالو، مفسرین این آیه رو اینطوری معنا کردن، قید زدن این رو، ولی میفهمند خب ما روایاتی داریم، روایاتی از ائمه اهل بیت علیهم السلام که مفاد اون روایات این است که قرآن علم ما مضا و ما علمی شاید که کان و ما هو کائن و ما یکون الی یوم القیامه را داره. روایات اینجوری داریم و ائمه هم فرمودن ما هم میدونیم، یعنی قرآن جامع است، ما هم به همه این قرآن آگاهیم. این چنین روایاتی داریم که حالا انشاءالله تو بحث روایی مفصل تا اینا رو عرض خواهیم کرد. اجمالا ایشون بیانش اینه، میفهمن اگر این روایت لو صحه، تعبیرشون ایشون اینجوریه، میگن لو صحه هذه الروایه صحه، اگر اینا صحیح باشه ما سند اینا رو بررسی کنیم یا تعدادشون مثلا بگیم زیاد هست، علم به صحت صدور پیدا کنیم، ایشون میفهمن پس معلوم میشود قرآن دو نوع بیان دارد. تبیانا لکل شیء، قرآن معلوم میشود دو شیوه بیان داره، یک بیان لفظی، یک کلامی از جنس لفظه، از جنس کلامه که انسان ها اگر رجوع کنن حالا یکی کمش و یکی بیشترش و بالاخره میفهمن، راه برای فهمش بازه. این بیان کلامی و لفظی قرآن را هرچی ما دقت کنیم این کل شیء توش نیست که علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و خبر السما و خبر الارض و نمیدونم همه این چیزا نیست میشه. این بیان لفظی قرآن، نه فقط بیان ظاهری سطحی ها، حالا خود این بیان لفظی هم خودش مراتب داره، ولی بیان لفظی خلاصه از جنس کلامه، به من نیست. این که ما میبینیم بلوجدان میبینیم که قرآن از این جهت واجد این کل شی، تبیین کل شی نیست. پس لو صح این روایات چی باید بگیم؟ باید بگیم قرآن یک بیان غیر لفظی، یعنی غیر کلامی متعارف، رمزی هم داره، پس مشتمل هست بر همه چیز، اما اون اشتمالش بیانم میکنه، بیانم کرده، اما چجوری بیان کرده؟ نه به این سبک متعارف بیان لفظی که عربی مبین هست، مثلا میگیم عربی مبین هست، انسان با قواعد زبان میتونه اینا رو بفهمد، نه، اینا ائمه فقط بلدن. اگر این روایت درست بشه بعد اینجوری قائل بشیم. آره خب تبیانه دیگه، ببینید تبیان است در یک مرتبه، تبیان است، نمیگه که لکل ناس، که دقت کنید تعبیر آیه این است که تبیانا لکل شیء. خب آفرین، دیگه نگفته این را. حالا اون قسمتش که تبیان است به بیان لفظی کلامی للعموم، اون قسمتش که تبیان است به بیان رمزی غیر لفظی للخصوص. انما یعرف القرآن من کتب به، که داریم مثلا در روایات، یا لا یمسه الا المطهرون که داریم و امثال اینا، یعنی اون بحث باطن میشه نه این ظاهر، حالا بطون قرآن میشه. خب این درسته دیگه، یعنی اگر ما اون روایات رو بگیم این از شاید خدمتون که درسته. خب این بیان مرحوم علامه است در تفسیر المیزان، آدرس رو بگم خدمتتون، خواستید بعد وجود بفرمایید، ذیل همین آیه است، بله همین آیه تبیان کل شی جلد 12. جانم نه هیچ محصول خاصی نداره، یعنی اصلا مشکلی به وجود نمیاد. ما وقتی دو مرحله ای کردیم، بیان قرآن را، تبیان قرآن را جمع میکنیم، روایات را هم قبول میکنیم، اونم هست. تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 324 325 این را فرمودید. خب پس تا اینجا ما اگر بخوایم به این آیه هم که دیگه خیلی آیه شاخصی است در قرآن کریم، تبیانا لکل شی، به این دلالت ما نداره.
بله
از یک جهت ممکنه بگیم این تعبیر هم به کار ببریم که در واقع داره غرض کل رسالت خودش رو بیان میکنه، ولی این چنین مطلبی داره. راجع فرمودید نمیشه واقعا به این هم استقامت نیست، این در بیان لفظی قرآن کریم، ولو حالا شما اهل دقت باشید، اهل اصلا ریاضیدان درجه اول قرآن مسلمان هم باشه، قرآن هم صد بار خونده باشه، ولی حالا بیاد برد اون فرموله های ریاضی رو از این بیان لفظی ها پیدا بکنه، اون نیست. فیزیکدان درجه اول باشه، ادیب درجه اول مثلا باشه، این قواعد رو اینجا هست نیست. ولی اگر گفتیم که یک بیانی دارد که اون دیگه بیان لفظ نیست، از رموزاته، یک روایت رو متاسفانه یادم نیست کل روایت را، اگر حفظم بود دارم میگفتم، اونم خیلی قشنگه. روایت است که میفهمد که قرآن کریم معارفش چند دسته است، اشارات دارد، لطایف دارد و دیدن چی چیز دیگه هست، سه چیز است. اشارات برای کی، بیانش برای کی، برای کی، برای خواص است، برای کی است، اونم هست قرآن کریم. حالا اگر باز پیدا کردیم بعدن میگم، الان یادم نیست همشا، تو حفظم نیست. که قرآن کریم مختلف بیانهاش، بله اون اولیش یادم نمیاد، اشارات داره، همشا خدمتون که بله کنایه رو پیدا کردید، یه چیزی حالا اگر کدش رو پیدا کنید، این از لطائف دارد، حقایق، نه شاید لفظ حقایق باشه، بله که قرآن حقایق و لطائف و اشارات، این حقایقش مثلا عموم است، اشاراتش برای یه عده است، لطائفش برای یه عده است، یعنی قرآن اینجوریه، قرآن تو در توه. این بیان مرحوم علامه بود، بیان خوبی است. خب اما حضرت بله بله.
دیگه نمی‌فهمم. حالا ببینیم
یه باطنی هم داره. بله. که
یه عده‌ای
می‌فهمن. اون عده‌ای که بیان نکردن. بله. که قرآن
کریم
این همه
مدت هست، هر طور بیان نشده.
چه فایده‌اش مثلا چی
هست؟
می‌رسه.
ضرورت
بهش نیست. الان می‌رسه، صبر کنید. یک بیانی من انشاءالله تعالی میخوام بگم براتون، ولی حالا لو نمیدم، لو نره، حرف خیلی قشنگی، مرحوم های شهرانی دیدم خیلی انصافا در حواشی شرح اصول کافی که استاد حضرت آیت الله جوادیه دیگه، حالا از استادی ایشون استفاده میکنیم، خیلی بیان زیبایی داره، صبر کنید فعلا. نکته حضرت های همشد مجتبی زاده هم اونجا خواهد آمد. یکی از سوالاتی که انقلتایی که ایشون مطرح کرده بود بعد جواب داده همین اتفاقا. اینا میرسیم، اینا داشته باشید، اینو سوال خیلی خوبی است. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی علل
عبارت و اشارت و لطائف و
حقایق، آها چهار تا شد، یه بار دیگه بخونید روایت
رو. عبارت
چی از اولش بخونیم؟
کتاب الله
علی اربعه اشیا، کتاب الله علی اربعه اشیا، چه لفظ قشنگی، من متاسفانه بلد نبودم. کتاب الله علی اربعه اشیا، یک علل عباره، عباره ولی اشاره و لطائف و الحقائق، این درسته. ببینید العباره عمومیه، این ادامه هم داره، میخواد بخونی ادامهش رو، ادامهش بخونی، خب نمیخواد، نیاز نیست، محصولش نیست که این عبارت مال همه است، اشارات مال کیا، لطائف مال کیا، حقائق مال کیا. پس اینم معید این است که قرآن ما انتظار نداشته باشیم که حالا اگر تو بیان لفظیش مثلا نبود بگیم دیگه نیست. اگر اون روایاتی که حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد اونا فهمونن صحیح باشه قائل می شوید. وقتی سوال مطرح می شود که مل فایده، فایده شالا چی هست مثلا که اینا داره چی؟
خب
چرا؟ نه بیان علا قسمن دیگه، نگفت از براکی که مثلا تبیان لکل شیئن، الان مخاطب این کل شیئن مختلف خواهد شد، هر کس انزل من از سماء ماء دیگه، این آیه قشنگ است دیگه، بخوانید انزل من از سماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، یعنی حالا این حسیشه، معنویش هم همینطوره، این آب حسیه که باران میاد گودال‌ها و آها مختلف هم دیگه، آب معنوی هم همینطوره که هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را، یعنی اینجوری میفهمه پیغمبر از قرآن چیزی رو که جبرئیل نمیفهمد، اینجوری است دیگه، جبرئیلی که واسطه است که این قرآن رو از جانب خدا آورده است، او رب حامل فقه الا من هو افقه منه، یعنی حضرت جبرئیل فقیه است، فقیه به معنای نه این مشتاجری فهیم است، میفهمد قرآن را میفهمد، اما حامل فقهی است الا من هو افقه منه که پیغمبر باشه، این عیبی نداره، یعنی یک حقیقتی از قرآن جبرئیل متوجه نمیشه. خب حالا من یک بحثی میخوام خدمتتون بگم، پیدا کردین؟ خب دیگه آقا زحمت بشه، این از آثار تکنولوژی ایناست تا که کاربردی بکنیم در حوزه معارف هم درد میخوره. ببینید خیلی قشنگه، روایت مال کیه؟ دوباره باید بگردی پیدا پیدا آزدش رو بگید دوستان بنویسن. درسته دیگه، بهار الانوار جلد 92 صفحه هم داره؟ 103 کتاب القرآنه، 92 کتاب القرآنه بهار الانوار، در همون کتاب القرآن هم. خیلی خوب، خیلی روایت قشنگیست که کتاب الله علا اربعت اشیاء العباره والاشاره واللطائف والحقائر. این عبارت برای عموم، اشاره برای خواص، و لطایف برای اولیا، حقایق برای انبیا. دیگه حالا تفسیر و تبیین شما جای خودش. خب بله، ممکن است جنس مراد باشه، کتاب الله، نه این خاص فرد معین قرآن، اون کتاب آسمانی که از جانب خدا میاد اینجوریه، حالا حد در هر دوره این باز متناسب با خودش میشه اونجوری معنی باشه. خب متناسب باز با پیغمبر خودش و قوم خودش، همینطوره دیگه، این متناسبه. وقتی ما تناسب حکم و موضوع را در نظر بگیریم این مشکلی نداره. حالا عنایت بفرمایید دوستان، حضرت استاد آیت الله جوادی حفظه الله تعالی در کتابی دارد، یک کتابیشون دارد به نام فلسفه حقوق بشر، از آثار ایشان هست، فلسفه حقوق بشر. خب الحمدلله ایشان در حوزه‌های مختلف آثار مختلف دارن و قابل استفاده و علمی. اونجا ایشان راجع به جامعیت قرآن البته تصریح نکردن راجع به علوم که بحث ماستا، ولی مطلق گذاشتن که بالاخره قرآن کریم و دین اسلام جامعیت داره. اینا فهمیدید؟ برای اثبات این مطلب به ده تا روایت آوردن، اونجا به روایت استدلال کردن که همین روایت یک کار من اشاره کردم که اجمالا داریم در یک بابی از کافی از 10 تا روایت دارد. ایشون 10 تا روایت را یکی یکی آورده و اونجا استناد قرار داده، مورد استناد قرار داده است. کتاب فلسفه حقوق بشر صفحه 119 تا 124 اگه خواستید بعد رجوع بفرمایید. بله من عباراتشون اول بخوانم اون مقدمه ایشون را بعد روایت رو بحث کنم. فرموده است طبق روایات ما ارائه اصول در همه زمینه ها، اینجوری دارن ها، ارائه اصول در همه زمینه ها توسط کتاب و سنت صورت پذیرفته است. دیگه این زمینه ها را قید ندادن که زمینه های مثلا امور تربیتی، امور عبادتی چی، کلن مطلق افتاد. و از سوی دیگر به مجتهدان دستور داده شده که شاخه ها و فروع را به تناسب نیاز هر زمان از اون اصول استنباط کنن. این اصل مقدمه یه بحثشون است. بعد حالا روایاتی که داله بر این مطلب است کدام است؟ ایناست، این روایت را آورده. اولین روایت، من یکی یکی روایت رو خدمتتون میخوانم، چون بحث روایت هم برای تیمون تبرک خاص خودش داره و یه وقتی ما بعد روایت رو بررسی کنیم دیگه. حالا یه اشاره چه فایده ای داره؟ 10 تا روایته. روایت اول، همه این روایت هم اصول کافیه، اصل با جلد یک، یک بابی است به نام باب رد علل کتاب و سنه، این یعنی این باب است. 10 تا روایت هم بیشتر این باب نداره. روایت اول از امام صادق علیه السلام است، عین متن روایت اینه: ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، اشاره به همون آیه شریفه داره. حتی والله، قسم میخوره حضرت، حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، یحتاج الیه العباد، چیزی را که بشر بهش نیاز دارد ما ترک الله فروگذار نکرده است. حتی لا یستطیع عبدون، تا اینکه نتوند عبدی بگوید یقول لوکان هازا انزلت القرآن، تا کسی نتونه بگه آقا اگه این بود خود در قرآن چی میشد؟ نازل میشد. الا وقد انزله الله فی، آگاه باشید که خدا او را در قرآن چکار کرده؟ نازل، توجه تمام کرده، این کامل کرده، بیانش کامله. همون باب دیگه، باب اصول کافی جلد یک، همون باب حدیث اول دیگه، این آدرس روشن است تا آخر. الان حدیث اول دوم سوم تا بریم به آخر. خب به نظر حقیر اینجور رسیده که این روایت شریف، این جمله ای که امام علیه السلام می فرماید لو کان هازا انزل فی القرآن، خدا متعال بیان را کامل کرده تا کسی نتوند بگه که اگر این بود این باید در قرآن بیان میشود. حالا قبل از اینکه من بگم، شما از این جمله چی میفهمید؟ خب کلی در همه حوزه ها، خب از کجاش میبینید؟ از کجاش بگیم این را؟ از کجاش بخوام درآریم؟ الان یه قرینه ای باید ما داشته باشیم که این کل شیء را مقیدش بکنیم از خود روایت ها. من به نظرم همین جمله مقیده، همین جمله ای که خوندیم که لوکانه که اگر می بود باید در قرآن وجود می داشت، اگه می بود. بله. این تشریح من از این جمله اینجوری میفهمم که لو کانه، کانه فی عالم تشبیه او فی عالم تکمین او فی کلیهما، این کانه بود، لو کانه اگر مثلا وجود می داشت. آیا مقصود این است که اگر در عالم تکوین وجود می داشت کسی بیاد بگوید که اگر مثلا آب H2O باشد ترکیب شیمیاییش اگه اینجوری باشد خب باید لکان، اگه اینجوریه تو متن تکوین، اگر آب در 0 درجه منجمد می شود، اگر نمیدونم در 100 درجه به جوش میاد، از شاید خدمتون که امثال اینا، بس باید باشد در قرآن. خب این که تو عالم طبیعت کانه، در عالم کینونت، در عالم طبیعت ربطی به این نداره که در قرآن بیاد یا نیاد. یا عالمی داریم به نام عالم تکوین، خدای متعال خلق کرده، تو قرآن بیاد یا نیاد هست، اما عالم تشریع را ما نمیدونیم چیه خبر. اون عالم تکوین که برای در اختیار بشر است دیگه، این عالم طبیعت و تکوین در اختیار انسان هاست، تو هم زندگی میکنن. اونی که پشت پرده است و در دسترس بشر نیست، راهی هم ندارد که بتوند از اون راه پی ببرد که هست یا نیست. این تکوینیات راه دارد، چون ما خودمون در تکوین داریم زندگی میکنیم و این که حالا هست یا نیست خب پیدا میکنیم هست، اما تشریع اصلا در دسترس ما نیست الا یه سلسله کلیات اولیه که عقل میفهمد. اکثر تشریعیات در حوزه دسترس نه حس است نه عقل است، نمیشه پیدا کرد دیگه. کسی بگه لوکانه، بله نیاز نباشه که در قرآن باشه، این وحی باشه. پس بنابراین این کلمه لوک اگر می بود وجود می داشت، نه وجود تکوینی، چون وجود تکوینی اگه قرآن هم نگوید با آدم پیدا میکنه کم کم. حالا یه چیزی مثلا پیدا نکرد مگر میخواد احتجاجی چیزی بشه؟ مگر لحن کلام هم لحن احتجاجه که اگر روز قیامت یقش رو چسبیدن گفتن چرا فلان کار رو نکردی، بگه آقا من بلد نبودم. بگیم چرا بلد نبودی؟ میگه آقا عقل من نرسید، قرآن هم نیومده بود، مثلا وحی هم نیورده بود. اونجا میتوند اعتذار بکنه. مثلا لحن این در واقع روایه اولا لحن احتجاجه، و احتجاج در رابطه با تکوینیات نیست، تشریعیات انسان. یعنی این که اصلا این کانه در تکوین دایر مداره این که در وحی بیاد یا نیاد نیست، به خلاف تشریع. کانه در عالم تشریع ما از تشریع چه خبر داریم؟ خداوند متعال چه چیزایی را تشریع فرموده هیچ خبر نداریم. یک مختصرش رو با عقل میفهمیم، اما اکثر قریب به اتفاقش رو باید از راه وحی بفهمیم. بنابراین خودش قرینه است برای اینکه مراد از این روایت تکوینیات نیست، تشریعیات مراده. تبیان کل شیء از خب باشه، کل شیء باشه در تشریعیات باشه. و البته اون نکته های سیدی هم باز میاد که قرآن وقتی که حتی در حوزه تشریعیات تبیان هست، تبیان خودش باز دو جوره، تبیان تفصیلی و تبیان کلی اجمالی. قرآن دو جور عمل کرده، یه جاهایی رو خودش توضیح داده، یه جاهایی رو هم فرموده است که انزل علیک ذکر لتبین للناس، راه رو نشون داده. یعنی فرموده است که اینا کلیه، شما باید بیان بکنی. یا ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، امثال اینا. یعنی قرآن کریم لازم نیست که حالا بگیم آه تشریعیاتش هم نیست. شما میگی تکوین نیست، تشریعیاتش هم بگیم نیست، تفصیلا نیست اینجا، اما به لحاظ اجمالی هست. راهنمایی هم کرده است که بگید کجا تا پیدا بکنید پیغمبر باید بگید. در واقع میشه قرآن و سنت. آره، در همون مقوله بله از کردم. یعنی روایت بحث احتجاج لوکانه، بگه آقا اگر این میبود که من باید وظیفم بود عمل بکنم، باید بیان میشد. میفهمد بیان کرده است، منتها کسی بگرد آقا کجای قرآن نوشته است، روایت بعد خواهد آمد که ما میدونیم. اینا را دیگه باید به اهلش که قرآن نزد اوناست باید رجوع بشه. این رو ادامه میاد، این رو باید اول قرآن انزل فی القرآن تبیان کل شیء، در قرآن بیان هر چیز را خدای متعال نازل فرموده. میگیم هر چیز یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که در حوزه هدایت و تشریعیات هست. شاهدمون چی هست؟ حالا منهای قرینه خارجی شاهد این است که حتی اینکه نتوند یک عبدی بگوید که اگر میبود چی اگر میبود، این معلوم است که بحث اعتذار، احتجاج، عقاب است، این چیز هاست. اون وقت این بند خدا میگه آقا اگر این میبود که باید بیان شده بود، میگه در قرآن آمده. کسی بگه آقا کجای قرآن این تفصیل امشاد که مثلا نماز و این آمده، روزه این آمده، میگه خب اینا ارجاع داده است به سنت، سنت بیان کرد. کاربرد البته مستنده، کاربرد عباد در غیر از این معنی هم خیلی رایجه. این عبد اون بحث عبودیتش، حالا بالاخره این مخلوق خداست، یعنی حالا مخلوق کاری خیلی به کار میره. شاید این دشوار باشه که ما از این لفظ عبد و عباد بخواهیم اون حیث بندگی و عبادت و اینا رو در بیاریم. این یک روایت. حالا از بفرمایید تا یکم بریم دلوتر دیگه، حالا این امروز که همش نمیرسیم، دو سر روایت بخوانیم. دو روایت دوم، یک بار این روایت رو خلاصه ما خونده باشیم دیگه، متن این روایت رو همش خونده باشیم. دو، از امام باقر علیه السلام است روایت دوم همون باب، دوم همون باب دیگه، آدرس مشخص. ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه، ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله، در کتابش او را نازل کرده و برای پیغمبرش هم چکار کرده؟ بیان کرده. و جعل لکل شیء حدا، برای هر چیزی یه حدی جعل کرده. و جعل علیه دلیلا، بر اون حد یه دلیل هم قرار داده. جعل علیه امرم حد دلیلا یدل علیه، و جعل علی من تعدا ذلک الحد حدا. پس اولا حدی معین کرده، برای اون حد دلیلی قرار داده، برای کسی هم که از اون حد تعدی کنه دوباره یه حد دیگری قرار داده. توجه فرمودید؟ این هم یک روایت. خب این روایت از اون روایت قبلی هم به نظر میاد گویاتر است در این که مقصود از این کل شیء تحتاج الیه الامه در حوزه مسائل هدایت و دین و شریعت و این چیز هست. این نکته از دای سیفی اینجا به نظرم رهگشا باشه. حالا اونجا عباد بود، گفتیم کلمه عباد به معنای خلق مخلوقه، ولی این امت، این بعید نیست که از این کلمه امت ها، این امت یعنی مجموعه ای که یک آیین و دینی اومده برای هدایت اینا. اینجا دیگه همه مخلوقات که نیست که نیازهای تکوینی مراد باشه. مثلا اینجا به نظر میاد که خود این کلمه امت هم میتونه اشعار داشته باشه. حالا من بیش از این مقدار عرض نمی کنم، ولی مهم اینجاست که میفهمد برای هر چیزی حدی قرار داده و یک دلیلی هم براش قرار داده. خب چی از اون حد؟ اون حکم الهیه دیگه، من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون. مثلا داریم مثلا روزه، مرحوم فیض اینجا در کتاب الوافی یه چنین توضیحی داده، روزش قشنگه. میفهمد که خب مثلا مثال میزنیم، صوم این شیون له حد، یعنی حکم، یه قانون داره، یه حدی داره که مثلا میفهمد که بله چه از آیه شریفه ای که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من نه از اولش که کلو نه بازم نشد، این آیه اولی داره، این آیه شریفه، این آیه ای که حالا نزدیک ماه رمضان هم داریم میشه این دیگه. آها من الفجر، آفرین، این درست، این آیه، ببینید این حدشه. از کی دیگه باید امساق بکنید؟ فجر. تا کی؟ تا غروب. این حدشه، درسته؟ خب حالا اگر کسی آن حد عبور کرد دیگه نباید بخوره بیاش آمد. کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الاسفد ابیض، اصفر اول است، ابیض من الاسفد من الفجر، درسته؟ حالا اگر کسی را عبور کرد، تجاوز کرد، دوباره حد بی قرار داده است، کفاره. نگاه کنید اینجوری جعل لکل شیء حدا دلیلا، من تجاوز این حد را دوباره یه حدی براش قرار داده. یا مثلا فرض فرمایید در همه جاهای دیگری که یک پیامدهایی یا باید قضا بکنه یا اعاده کنه یا چه کنه، این هم پس اینم روایت شریف ناظر به این و جعل لکل شیء حدا و جعل من تعدا ذلک الحد حدا، این بیانگر اینه که حوزه تشریعیات و مجمولات در حوزه تشریعیات. اینم به نظر من این روایت دومه که دلالتی بر اون مدعا نداره. روایت سوم رو هم می‌رسیم بخونیم. روایت خب من تجاوزه چی؟ نه. من تجاوزه عن الحد حدا، حالا اگه کسی رعایت نکرد چه حدی داره دیگه؟ یه قانون، یه مجازات، یه مؤاخذه‌ای که نداره که. بله حالا پرتقال نخور تو عمرش اصلا. آقا منو خلق کرده خدا برای خوردن، میگه من نمیخوام بخورم. بگیم نه آقا حالا که نمیخوری مثلا نیاد اینا اون تکوینیه دیگه. بله حواس تکوینی شد. روایت سوم ظهور کلام عرض کردم اینه، یعنی این لحن و این ادبیات مربوط به این مسائله. حالا بعدم روشن ترجمه هم میشود، فعلا همه را بخوام بخواین ده دارا. روایت سوم بعد امام صادق سلام الله علیه است، ما خلق الله، اگر آیان دقت کنید کلام ائمه مثل قرآن دیگه، یفسر و بعضه چه بعضا دیگه اینجوریه. حالا این عقلایی هم هست، نه اینکه اختصاص تعبدی نیست، ایو فسر بعضه و بعضا و غلایه دیگه. حالا یک کسی یه سخنرانی میکنه، کلامی داره، باید با هم ببینیم این رو. باید دقت کنید، خواهش مانم، ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد دیگه. اینا کنار اون رو باید بگذاریم که فرمون جعل لکل شیء حدا، یعنی مراد حلال و حرام است. چون میفهمد ما خلق الله حلالا ولا حراما الا ولو حد، که حد دار چطور خانه یه حدی داره، حلال و حرامای خدا هم حد و اندازه داره. فما کان من الطریق فهو من الطریق و ما کان من الدار فهو من الدار. دیگه کسی نمیتونه از خانه جا تو خیابان هم بگیره بگه اینم مثلا خانه من هست. احکام الهی اینجوره. حتی عرش الخرج، عرش تاوان، عرش یعنی تاوان، عرش دادن، تاوان دادن. مثلا اگر کسی به مال کسی ضرر برسه باید عرشش رو بده، به جسم کسی این تاوانش رو بده دیگه. خسارت، خسارتش رو باید بده. خدش یعنی خدشه وارد بکنه، یه خدشه کوچولو کسی باید کسی وارد بکنه، اینم مشخص کرده، از کاملا مشخصه که حوزه حوزه تشریعیات هست. فما سواهو، از اینم حتی کوچکتر یعنی کمترین ریزترین مسئله هم کنایه از اینه دیگه، حکم داره، قانون داره. ول جلده و نصف الجلده، یک تازیانه، یک کسی مثلا تعذیر باید بشه، فرضاً تعذیر تنبیه بشه در حد یک تازیانه، نه حتی نصف تازیانه. گفتن آقا دیگه ما نصف تازیانه مگه داریم؟ گفتن آقا بله، ممکن از یک تازیانه مثلا نیم متر بینش کنیم، ببندیمش، نه مثلا 25 سانتش کنیم بزنیم. اگر بنا شد تعذیر در حد نصف تازیانه شد، این که نیم متر هست برگردونن مثلا یا ببرن یک بالاخره 25 سانتی بیارن، یا نه اگر بنا شد مثلا اون فشار شدتش فرض کنید چقدره، ایرا تخفیف بدن با همون تازیانه مثلا یک متری نیم متری، ولی کم با شدت کم در بالاخره نصف. مراد اینه یعنی مجازاتش هست که کمتر هست. والجلده و نصف الجلده، این هم روایت هر شرال که داده سوم بود دیگه، آدرسشون مشخصه، این دیگه خیلی واضحه دیگه. این روایت گویای این هست که مراد مسئله تکوینیات که نیست، وقتی قرینه میشود برای اون روایت قبلی. این هم یک روایت. این ساعت درسته دیگه، فکر کنم تمام کنیم یا الان میخواییم چهارم رو هم بخوانم؟ این چهارم رو هم بخوانیم. از امام صادق علیه السلام روایت فرموده است که ما من شیء، این ظاهرش خیلی عام است، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه درباره او یا قرآن است یا سنت است، یعنی بیان شده خلاصه حکمش. خب این کلش ظاهرش این است که هر چیزی، همه چیزی میگه، تکمینیات هم میگیره، ولی به نظرم با توجه به قرینه این روایت ها که مرحوم کلینی هم همه را یک عنوان هم قرار داده است، یک باب آورده، همون یفصل بعض و بعضا، اون قرینه میشه که مراد از این شی اونی که در حوزه هدایت هست، چطور قرآن هدن للناس و اینا هست، این در واقع مقید میکنه این را. این هم راجع به این روایت. بله، چون 10 تا روایت داریم از تای نوری، آره یکی هم بخوانیم نصف لاقل بشه 5 تا، اون 5 تا دیگهش میمانه. از امام باقر این روایت هم هست سلام الله علیه، اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله. حالا یه ادامه داره، من دیگه ادامه روایت رو نمیخونم چون مورد استشهاد ما اینجاست. اگر من یک مطلبی رو برای شما بیان کردم، شما از کتاب خدا برای من دلیل براش بخواید که من برای شما دلیل بیاورم که یعنی سرچشمش کجای قرآنه. بعد 3 نمونه آورده، راوی سوال میکنه که این کجای قرآن است، امام توضیح میده، اونو من دیگه نقل نکردم، 3 مطلب هست. خب این هم همون باب و همون روایت، روایت پنجمه. بله، از شاید محضر شریفتون که این هم به نظرم همینه دیگه، اصلا امام سلام الله علیه، امام باقر چه بیان می‌فرمودن؟ حوزه مسائل تشریعیات و اینا بیان می‌کردن. بله، سوال می‌کردن که این منشأش کجاست، یعنی نمی‌شود از اینم کل شیء را، یعنی هر شیء را به همه اشیاء در واقع نسبت داد. بله. چرا اینا رو آورده؟ بله. همین دیگه، حالا نگاه کنید میرسیم. من اینا تقسیم بندی کردم، چاره‌ای هم نداشتیم، یعنی که قاطی می‌کردیم ها، بس حرف می‌شد. فعلا داریم آیا دلیلی بر لزوم این که این باید باشد و اینجوری هست داریم، این ادله رو بحث کنیم، بعد بگیم حالا ادله به کنار، ما ادله بالاخره ما الان قرآنی داریم که این همه آیات خلقت و اینا درش آمده، یا روایاتی داریم که این مطالب آمده، اینا رو چیکار بکنیم؟ ما وقت به اون میرسیم.
کل شکن
احسان نافی امام نبی. حالا مقصود این که اصلا کلن این کسی همین سوال رو بکنه، یا مثلا حضرت استاد آیت الله جوادی بگن حالا این ادله رو بذاریم کنار، بالاخره ما این مومن قرآن، خب این قرآن اینا رو که داره، که چطور ما بیه بگیم نداره خلاف واقع؟ اینا میرسیم دیگه، اینا من مرحله بندی کردم که اینا جدا انشالله بهش بپردازیم. اینا فرمودید پس این 5 تا روایت بود که اینا دلالتشون بر این مدعا دلالت درستی نیست، حداقلش اینه که این احتمالات و به خصوص این قرینه ای که کلام ائمه را کنار هم بگذاریم، این یک قرینه. یکی هم این که قرینه مقام، مقام که کتاب برای هدایت الناس است نه برای مسائل خارج از این حوزه، اینا قرینه میشه. یک قرینه مقامیه، یکی هم قرینه درونی روایات مانع از اینه که ما استدلال بکنیم بر اون مدعا. بقیهش ان شاء الله جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.